بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 15 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود. که کلمه یه مرحله بحث داشتیم که این آیه به نفسه مفادش چیه، مرحله بحث اینه که آیه این آیات، این آیه شریفه با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده مفادش چی هست. در مرحله اول ما عرض کردیم کلمه کلفه هیچ وقت به احکام نسبت داده نشده. من فرصت نکردم تتبع کامل کنم، ولی تا اونجایی که من تتبع کردم معمولا کلمه کلفه به افعال، مفعول دومش افعال هست. حالا یه دوتا نمونه از این موارد عرض کنم. در عیون روایتی که فرمود فضل ابن شازان هل یجوزن یکلف الحکیم عبده فعلا من الافائیل لغیر لعلت ولا معنا. این یک عبارت. یه عبارت دیگه
یکلف الحکیم
عبده فعلا من الافائیل، که دیگه کلمه خود فعل رو رسمن قرار داده. یه نمونه دیگه کلامی که عمرو ابن حمق خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه می‌داره. فلو انی کلفت نقل الجبال الرواسی و نزحل بحور الطوامی حتی علی یومی فی امری اقوا بهی ولی یک و اوهن بهی عدوک ما رأیت انی قد ادیت فیه کل الذی یحق علی من حقک. کلفت نقل الجبال الرواسی که فعل هست و نزحل بحور الطوامی در وقعی سفین صفی سلسین آمده. که در یک روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده در مورد اینکه اصحاب کهف رو قومشون به چه کاری وادار کردند و تکلیف کردند. یکلفوهم الشرک بالله العظیم. یه سری موارد، یا خود همین روایت مورد بحث ما فحل کلفو المعرفته، آیا عباد به معرفت. حالا این در مورد هل کلفو المعرفته اونو بعد من در میشه که صحبت دارم، بعدا در مورد صحبت. خب این یه سری روایات که کلفه به فعل تعلق گرفته، یکی هم به اون متعلق فعل تعلق گرفته که حالا ممکنه مقدر بگیریم فعل رو، ممکنه ناظر بود که وضعی بگیریم. ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، انما کلفهم فی الیوم و اللیل خمس صلوات و کلفهم فی کل معتی درهم خمسة دراهم و کلفهم صیام شهر رمضان. این شاید ظهور چیزش این باشه که مراد حکم وضعی نیست و مراد دادن خمس دراهمه، چون اگه حکم وضعی باشه بحث ما یطیقون اینها خیلی در شرط نیست و میخواد بگه که اینها توانایی این کار رو دارن، توانایی این تکلیف رو دارن. خمس دراهم خودش ما این مصداق باید با ما یطیقون باشه. خمس دراهم خب خودش که مصداق ما یطیقون نیست، نقل خمس دراهم، پرداخت خمس دراهم ما یطیقون که این در محاکم یک صفحه 296 حدیث 465. حالا به احتمال زیاد این ناظر به حکم تکلیفی هست و یک تقدیری هست، یعنی ادا و خمس دراهم. اما اگر حالا تکلیفی هم نباشه بگیم ناظر به حکم وضعیه، به هر حال خودمون خمس دراهم کنده و گردن انسان هست و یک حکم وضعی در مورد او متوجه انسان هست. این هم شکل دوم که حالا اگر یک شکل سومی که دیدم، فقط یه مورد دیدم، اون اینه که به مشقت و کلفت تعلق گرفته. ما کلف الله العباد کلفت فعلا ولا نهاهم عن شیء حتی جعل لهم الاستطاعه. ما کلف الله کلفت فعلا، ولی اینکه مثلا بگه ما کلف الله العباد وجوب الصلاة حرمت الخمر امثال اینها، من هیچ برخورد نکردم، عرض کردم، تتبع نکردم کامل، ولی به نظر میرسه که مفعول کلفه هیچ وقت فعل، هیچ وقت حکمی از احکام نیست. بنابراین خود این آیه شریفه ناظر به این نیست که تکالیف باید معلومه باشه.
این سهل میکنه استدلال با آیه، چون دیگه وقتی که خود فعل باشه میتونه اون فعل هر چیزی باشه و کلف ما تا هم، چون بالاخره عامه
اتیان الفعل به معنی اقدار بر فعل،
این هم باید ثابت بشه.
ایتال فعل رو دادن، فعل رو وقتی میگه فعل رو به شخص دادن یعنی اینکه که مقدورش کردن. فعل دادن فعل یه موقع این هست که اون فعل خارجی رو به شخص بدن، یعنی اینکه تحقق خارجی، این که مراد نیست، چون فرض اینه که عرض کنم تکلیف میخواد متوجه بشه، فعل خارجی نیست. فعل خارجی که نشد، ماهیت شی رو وقتی ما میخواییم بگیم خداوند به شخص داده، ماهیتش به اقداره. ایتاء الفعل به اقداره، ایتاء الحکم به ایصاله. اگر حکم نباشه طبیعتا اون معنا نمیشه استفاده کرد.
یعنی الان این احتمالات این شد که
لایک الله نفسا الا
فعلا اقدرها، بله، مثلا مالا افاها که مراد انفاقه.
نه نه، فعلا ما اختصاص نمیدیم به خصوص مال، ما میگیم ما فعلا آتاها و مال هم از این بابت که انفاق از ما آتاها مصداق فعلی هست که خداوند اون بنده رو بر اون فعل اقدار کرده و امثال این هاست. خب این مطلب، یه نکته تو پرانتز اینجا بگم، ولی یادم میره نداره بگم. دیدم تو بعضی از این کلمات میگن ما آتاها معتی تعبیر کردن، گویا آتاها را از ثلث مجرد گرفتن، مفعولش رو معتی قرار دادن. معتا باید باشه، آتاها باب افعاله، اون اسم مفعولش معتا میشه. دیدم تو کلمه های حائری معتی تعبیر میکنه، به نظرم کلمه از آتا گرفتن را اشتباه باشه.
انتخاب کلمه ایتا بخاطر که
نه، چون قبلا اون تعبیر رو کرده فلیون فقم ما آتاها، به خاطر اینکه با او یک نوع تناسب داشته باشه کلمه ایتا رو تعبیر کرده. خب عرض کنم
داشت از موخذی بر مال که این خدا مالی که فرد ایتا رو بکنه اون رو
اختصاص به اون نداره. ما آتاها نمیخوایم میگیم اختصاص به او داره، وجهی نداره. به خصوص نکتهی که اینجا هست اون اینه که در این ارتکازات دخالت داره در این که حکم رو تعمیم بفهمیم و تعمیم نفهمیم. مال در این بحثی خصوصیتی درش احساس نمیشه. حالا مرحوم ناینی میگه که اگر مال باشه، مال مثلا مورد به اصطلاح عرض کنم باید از مال تعمیم داد و اینا، اون بحثش حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. آقای صدر یا آقای حائری میگه با آقای صدر یه صحبتی کردیم، آقای صدر جوابی دادن، یه انقلت قلتایی داره، اونا روش واردش نمیشم که درست جواب آقای صدر جورست نیست. اصل مطلبی که آقای صدر هم اشاره بهش داره اون اینه که برای فهم این که اون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به منزله یک کبرای کلی هست که بعد از اون صغرا ذکر شده. این که کبرای کلی کلیتش به چه نحو هست وابسته به ارتکازی هست که کنار این اشیا هست. به ارتکازی که اینجا کنار اشیا این هست، این که تکلیف غیر مقدور صحیح نیست. تکلیف غیر خداوند و غیر مقدور تکلیف نمی کنه. حالا شاید از مراد از ما آتاها حتی تکلیف غیر مقدور تکوینی هم نباشه، اون چیزی که قدرت عرفی هم بهش داشته باشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها شاید مراد اهم از حالا نه اون هیچی، اون چون از اون روایت دیگه استفاده میشه که امتهای سابقه به تکلیف های سخت چیز بودن مکلف میشدن به امثال این. حالا علی تقدیر غرض من این مطلب هست که مفاد آیه با توجه به مفاد ظاهر آیه این هست که مراد از آتاها ما آتاها فعلی از افعال هست و انفاق مما آتاها مصداق ما آتاهایی هست که در ذیل آیه شریفه ذکر شده که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ایتاء الفعل به معنای اقدار هست، وقتی فعل رو بنابراین ربطی به ظاهر آیه ربطی به بحث براءت اینها نداره. خب حالا آیا در روایاتی که چیز مسئله هست، یه روایتی که برخلاف این مسئله استفاده بشه استفاده میشه یا نمیشه؟ آقایون یک روایت رو در مسئله ذکر کردن، مرونائینی ذکر کرده، به خصوص توی اشباد تقریرات مفصلتر بحث اصلیش تو اشباد تقریرات و تکه اصلی مرونائینی در تقریرات اشباد بر این روایت عبدالعلاست. مثلا کل بحث آیه رو بر پایه این روایت میچینه. تو فواید هم خب این آیه رو آورده، ولی اختصاص نداره آیات مربوط به این به خصوص این آیهی که ذکر شده. من حالا یه سری آیاتی که من برخورد کردم که به نظر میرسه که ناظر به آیه شریفه هستن اینها رو میخونم. اول آدرساشو بدم بعد درزیشو بخونم. محاسن جلد 1 صفحه 236، حدیث 203 و 204، صفحه 276، حدیث 388 که همین روایت عبدالعلاست. این روایت هاییست که به نظر میرسه ناظر به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهاست. تعبیراتش تعبیراتی، حالا من میخونم روایتش رو، تعبیراتش تعبیراتی است که ناظر به این آیه است. تعبیراتی که بکنه، بعضیش صریحا آیه در ذکر شده، بعضیشون هم تعبیرهایی که آورده شده پیداست که در نظارت داره به آیه. حدیث 388 و 392، صفحه 296، حدیث 466، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 104، حدیث 100، کافی جلد 1 صفحه 162، حدیث 1 صفحه 163 حدیث 5 صفحه 164 حدیث 4. تو توحید صدوق هم همه این روایاتی که گفتم وارد شده ولی تکراریه. البته به نظرم تفسیر ایشو کافی هم تکراری بود، همه این روایات ها در محاسن وارد شده بود. تکرارات جدید توی تفسیر ایشو کافی و توحید و اینها نبود. توحید 410 روایت شروع میشه. حالا من محاسن برقی رو آوردم، اول روایت ها رو میخونم، بعد بحثی که مرحوم ناینی در مورد روایت عبدالاعلا هست اون رو اول مطرح میکنیم، برمش صحبت میکنیم، سایر روایات رو هم بعدا در مورد بحث میکنیم. من روایت ها رو بحث های سندی نمیخوام بکنم، فقط خیلی مختصر بعد از اینکه بحث های دلالری کردیم اشاره به رجال سند میکنم. بحث نمیخوام در مورد رجال بکنم. خب اولی صفحه 236 حدیث 203 این روایت هایی که ما داریم، این روایت ها خیلی هاش روشنتر از اون روایتیست که مرحوم ناینی اینا بیش تمسک کردن در اون جهتی که اینها دنبالش هستن. حالا بعد در موردش بحث میکنیم. باب و حجج الله علی خلقه عن محمد ابن علی عن حکم ابن مسکین الثقفی عن نظر ابن قرواش. محمد ابن علی ابو سمعین است، حکم مسکین معروف. نظر ابن قرواش قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول انما احتج الله علی العباد بما آتاهم و عرفهم. آتاهم این که تعبیر کرده اشاره به آیه است، آتاهم و کلمه آتاهم آورده که انه عرفهم عطف تفسیر هست برای آتاهم. خب یه روایت. روایت بعدی عن علی ابن الحکم عن ابان الاحمر عن حمزه ابن تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی اکتب فاملا. حضرت املا می کردن و من می نوشتم. ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بالذي آتاهم وعرفهم ثم ارسل اليهم رسولا وانزل عليه الكتاب وامر فيه ونهى وامر فيه بالصلاه والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاه فقال انا انيمك وانا اوغبك فاذا قمت فصل ليعلم اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا قام عنها هلك وكذلك الصيام انا امرضك وانا اصبك فاذا شفيتك فقضي ثم قال ابو عبد الله عليه السلام كذلك اذا نظرت في جميع الاشياء لم تجد احدا في ضيق ولم تجد احدا الا ولله عليه حجه وله فيه المشيه ولا اقول انهم ما شاءوا صنعوا ثم قال ان الله يهدي ويذل وقال وما امروا الا بدون ساعتهم وكل شيء امر الناس به فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فموضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم ثم تلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قال فوضع عنهم لانهم لا يجدون ما ينفقون قال فان انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این هم روایت دوم. این هر دو تا ان الله بله چی؟ ان الله يحتج على العباد بالذي آتاهم وعرفهم. آتاهم لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. این آتا تعبیر آتاهم از آیه شریفه. حالا اون لا يسعون الله اونها لایک الله فلا نفسن الا وسعها، اونها نازل به اون آیه شریف است. ولی اون تعبیر آتاهایی که تو این صدر روایت داره با آیه لایک الله فلا نفسن الا ما آتاها نازل هست. خب این هم دو روایت. روایت سوم، روایت عبدالعلا، صوت عبدالعلا بعد میخونم. روایت بعدی روایت صفحه 27. همون روایت حکیم مسکین قبلیه ولی با یه سند دیگه. ان بعض اصحاب ان علی ابن اصفار ان حکیم ابن مسکین الثقفی ان نظر ابن ورواش قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مهد جهل عباد به ما آتاهم و عرفهم. یه صفحه 275 حدیث 388. بعد عرض کنم خدمت شما که باب، اصلا این یه بابی هست، باب البیان یا تعریف و لزوم الحجه. خب حالا یه روایت دیگه ای هست که این روایت ها دقیقا به آیه ناظر نیست ولی مطلبش به این بحث لازمه. بعدا ما این برمیگردیم روایت ها رو میخونیم که آیا مثلا روایت های انا هدینا و سبیل اما شاکر و اما کفر و قال علم السبیل فا اما آقذن فا و شاکر و اما تارکن فا و کافر. علم السبیل یعنی تعلیم کنه، شرط این هست که انسان مکلف بشه. و ما کان الله لیوزل قومن بعد تداحت و یعنی لهم هستمون، این بحث ما کان الله لیوزل قومن، این بحث رو میکنیم. من میخواستم این آیه رو مطرح نکنم ولی بعد بزنم بزید این آیه روشنتر از همه آیاتی است که بهش تمسک شده. مرحوم آخون اصلا نیورده این که آیه ما کن الله لیوزل قومن و همه شون روشنتر هست و اون رو ما بعد دمره صحبت میکنیم. خب این روایت عبدالعلا همین 392 بود، صفحه 296. حدیث چند؟ 466. آها. عن حماد بن عیسی عن الحسین بن المختار. البته این روایت حسین بن مختار ناظر به آیه هست ولی اون معنایی که آقایون ازش استفاده کردن استفاده نمیشه، بلکه شاید برعکسش استفاده بشه. اون این هست که عرض کنم عن حمزة بن همران قال قلت له انا نقول ان الله لا يكلف العباد الا ما آتاهم. سندش هم این عن ابیه، عن حماد بن عیسی، عن حسین بن مختار، عن حمزة بن همران قال قلت له. این روایت از سندی قابل پذیرشه اجمالا عرض کنم. محمد بن خالد برقی مشکلی ما در وثاقتش نداریم. حمزة بن همران و اینا، حمزة بن همران یادم نیست الان توثیق صریح داره یا نداره ولی اینا رسن میشه توصیلشون کرد. عرض کنم و عبارت اینه قلت له انا نقول ان الله لم يكلف العباد الا ما آتاهم و كل شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع ولا يكون الا ما شاء الله و قضا و قدر و اراد فقال والله ان هذا لديني و دين آبائي. اینو اگر نگیم كل شيء لا يطيقونه مفادش با اون مفاد قبلی یکی هست، لااقل شاید این معید اینه که اصلا مربوط به اقدار و امثال این هاست نه چیزهای دیگه. عمدش اون روایت ما آتاهم و عرفهم هست و روایت عبدالعلا. خب در مورد روایت عبدالعلا من اول مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن رو عرض بکنم، بعد در مورد خود روایت رو میخونیم و در مورد صحبت میکنیم. مرحوم نائینی فرمودن که از روایت عبدالعلا میگن که خب روایت عبدالعلا استفاده میشه که بندگان مکلف نیستند به یادگیری قبل از این که خدا اونها رو بهشون یاد بده، و این استفاده میشه که شرط تنجیز و فعلیت تکلیف اعلام خدا نسبت به اون تکلیف هست. بعد البته توضیح میدن که مراد از این معرفتی که افراد مکلف نیستند معرفت اجمالی به وجود خدا نیست، معرفت به جزئیات مسائل اعتقادیه، ولی اصل این که خدایی وجود داره اگر این متوقف باشه برای اینکه خدا بر بندگان اعلام کنه و امثال اینها دوری هست. خب تا ما خدا رو نشناسیم که نمیتونیم از گفته های پیغمبران و آیات قرآنی استفاده کنیم، پس این دوری میشه. مراد جزئیات اصول عقاید هست و این جزئیات اصول عقاید میگه بعد از این که خداوند اونها رو عالم گرداند افراد مکلف هستند که به اون اعتقاد داشته باشن. خب بنابراین این روایت عبدالعلا بازگشت میکنه به این که تکلیف به غیر مقدور متعلق نمیشه، و این ناظر به این هست که معرفت به جزئیات اصول عقاید چون خداوند این معرفت رو قبل از چون مکلفین مقدورشون نیست قبل از اعلام الله، بنابراین افراد مکلف نیستن. این محصل فرمایششون در فواید الاصوله. در اجود و تقریرات این مطلب رو آورده ولی ازش عدول کرده ایشون، گفته درسته که قدرت بر جزئیات اصول عقاید متوقف هست بر اینکه خداوند اعلام کنه، ولی ظاهر این آیه این هست، ظاهر این روایت این هست که آن چیزی که سبب می شود که مکلفین و عباد مکلف بشن به معرفت بیان کردن خدا هست، چون علالله البیان، بنابراین مکلفین مکلف می شوند. اون نکته‌ای که سبب می شود که حجت بر عباد تمام شود صدور بیان از جانب خداوند است، که بیان از جانب خداوند وارد بشه. حالا این که بیان ملازم هست با قدرت، این ظاهر روایت اینه که ناظر به حیث قدرت نیست، بلکه ناظر به حیث این هست که قبح قابل بیان، قبل از اینکه بیان صادر بشه عقاب کنه قوی هست. خب این مطلبی که مرحوم آقای نائینی آوردن. مرحوم آقای صدر ظاهرا اشفد رو ندیدن ولی همون مطلب فواید الاصول رو دنبال کردن. ایشون گفتن که ما خود این آیه اطلاق داره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اطلاق داره، و بعد با یه بیانی میگن حتی مفادش یه بحثی رو بعد دنبال میکنن، میگن حالا که این آیه میگه بیان، عرض کنم خدمت شما قبل از بیان تکلیف نیست، آیا این مفادش چیه؟ مفادش قبح قابل بیانه؟ اگر قبح قابل بیان باشه این با ادله اخباری ها تنافی نداره. ادله اخباری ها میگن شارع بیان بر حکم ظاهری اقامه کرده، بنابراین موضوع قبح عقاب بلا بیان در تکالیف مشکوکه وجود نداره. یه جور تفسیر، یه جور تفسیر این آیه این هست که نه، نسبت به همون تکلیف واقعی باید بیان صادر شده باشه، نسبت به همون چیزی که عقاب بر او تحقق میخواد پیدا کنه، چون عقاب بر واقع انجام میشه و مجرد ایجاب احتیاط بیان نسبت به واقع نیست. بنابراین آیه، این آیه شریفه میگه که شرط فعلیت تکلیف صدور یا وصول تکلیف واقعی است، بنابراین معارض میشه با ادله اخباری ها. بعد ایشون به بیان این معنای دوم رو اختیار میکنه و اینجور اثبات میخواد بکنه. حالا من اون بیان ایشون رو نمیخوام وارد بشم، اون بیان به نظرم ناتمامه، ولی چون رو تفسیری است که ایشون اصلا از آیه میکنه و ما اون تفسیر رو قبول نداریم، نمیخوام وارد اون انقلتقلتای اون بحث بشم. فقط یه نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که آیا بعد ایشون میفرماید بنابراین آیه خودش معارض با ادله اخباری ها خواهد بود، بنابراین نیازی اصلا به روایت نداریم تا اون روایت رو بگیم آیا روایت مربوط به تکلیف غیر مقدور هست نیست. این انقلتقلتایی که مرحوم ناینی در فواید الاصول مطرح کردن، این بحث ها رو بخواهیم دنبال کنیم. پس اگر روایت هم نبود، ما از آیه شریفه یه معنای استفاده می کردیم که این معنا با ادله اخباری ها معارضه می کرد. خب من حالا در مورد این آیه بعد صحبت می کنم، ولی می خواهم ببینم آیا این کلام اخیر آقای صدر درست هست که ما نیاز به این روایت نداریم یا صحیح نیست. به نظر می رسه اگر همه مقدمات این بحثیشون رو بپذیریم، فوقش این آیه شریفه اطلاق پیدا میکنه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اطلاق پیدا میکنه که هر چیزی که آتاها، این آتاها میتواند فعل باشد، میتواند حکم باشد، میتواند مال باشد، درست؟ ادله اخباری ها اگر تمام باشه اخص نسبت به این آیه است. ادله اخباری ها میگه نسبت به احکام نه، نیازی به ایصال اون حکم به ما و حکم نداریم، همین که ایجاب احتیاط رو شعار ایصال کرد کفایت میکنه. اون ادله اخباری ها مخصص این آیه میشه، تخصیص میزن این آیه رو، ما آتاها رو اختصاص میده به افعال. بنابراین روایت ما میخواییم، اگر روایت نباشه به اطلاق آیه باید توسط کنیم و اطلاق آیه در مقابل ادله اخباری ها صلاحیت معارضه نداره. حالا از جهات دیگه هم شاید بشه اشکال به کلام آقای صدر مطرح کرد که وابسته به فهم اینه که چجوری ایشون اصلا استدلال به آیه رو تمام میدونه، که من اونا رو چون حذف کردم اون بحثاش هم حذف میکنم. ولی اصل بحث اصلی خود روایت هست. من روایت رو الان میخونم، بحثش باشه برای فردا. به نظر میرسه که اصلا فضای این روایت رو آقایون متوجه نشدن که این روایت در چه فضایی صادر شده، بحثاش چیه. یه بحث تاریخی وجود داشته، یک بحث کلامی عمیقی وجود داشته و این روایت ها ناظر به اون بحث کلامی هستن که من اول روایت رو میخونم، یه آدرس یه روایت رو هم میدم، این رو شما ملاحظه بفرمایید، فردا انشنبه انشالله بحث شما تکمیل میکنم. خب اون روایت خود روایت عبدالعلا این هست، عن یونس ابن عبدالرحمن. این روایت عبدالعلا هم در کافی وارد شده، هم در محاسن، تو محاسن اینه، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن حماد ابن عثمان، عن عبدالعلا. در کافی حماد خالی بود، راوی شده یادم مثله چی بود؟ ان عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه قال قلت هل کل فل اولا مردم خودشون میتوانن معرفت رو به دست بیارن؟ میگن نه. خب حالا که خودشون نمیتونن قلت فهل کلفو المعرفت قال لا ان علالله البیان لا یکلف الله العباده الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ولا یکلف نفسا الا ما آتاها. این عبارت. حالا بحث چیزشو بعدن بحث میکنم. این که مرحوم ناینی تو اجرای تقریرات میگن که این ظاهرش این هست که علالله البیان باعث شده که چنه این اگر لا یکلف الله العباد الا وسعها نبود به خصوص بلا فاصله بعد از او، خب ممکن بود اون مطلب رو ما بگیم، ولی این معناش این هست که علالله البیان هم از این جهت که اگر خداوند بیان نکند عباد قدرت ندارن، همون مطلبی که قبلا تو روایت هست هل جعلت الناس عداتون ینالون به هل معرفه، چون مردم بدون اینکه خداوند اونها رو معرفت برشون حاصل کنه اونا برشون معرفت حاصل نمیشه، پس بنابراین عباد مکلف به معرفت نیستند. و خب آیا این اصلا بحث چیه؟ بحث نمیدونم تفاصیل اصول عقایده اون بحثایی که معمولا اینی آورده اون بحث باشه فردا. اما روایتی که روشن میکنه که این بحثا اصلا به کجا ناشی هست، من یه روایت توحید صدوق صفحه 226 روایت عبدالرحیم قصیر رو ملاحظه بفرمایید. یه بحث تاریخی هست که در موردش کتاب‌های مختلف نوشته، من حالا شنبه کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته، بحث‌هایی که در این زمینه مطرح شده رو این روی مقداری چیست عبدالرحیم قصیر این روایت رو ببینید مثلا این بحث‌ها چیه و این آیا اصلا ربطی به این بحث ما داره یا نداره. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در فهم‌های روایات در کلمات علمای ما هست فاصله گرفتن از خاستگاه‌های اون روایات، اینکه این روایت در چه فضایی صادر شده، برای چی صادر شده، و این خیلی مهم هست برای شناخت روایات. من یه مقاله این آقای آشمم رضای جعفری نوشته بود در مورد کلام امامیه در ویژه‌نامه شیخ مفید، خب من در مورد شیخ مفید خودم خیلی کار کرده بودم. این مقاله دو قسمت داشت، یه قسمتش تاریخ کلام بود، کلام امامیه بود، یه قسمتش در مورد خود شیخ مفید بود. اون قسمتی که در مورد شیخ مفید هم بود خیلی عالی بود، یعنی نکات جدیدی داشت که من که خیلیم ور رفته بودم تو این بحث، خیلی هاشو اصلا توجه بهش نداشتم و اینها. اون بحث مقدماتیش که در مورد تاریخ کلام هست که عالیه، خیلی عالیه، جزو بهترین بحث ها، شاید جزء بهترین غلط باشه، بسیار جالب توجه بود که بحث های کلامی رو که میخواد مطرح کنه ریشه های تاریخی چه جوری مطرح میکنه که این بحث ها چه جوری بوده چه جوری نبوده. و اینجور بحث ها ما نیاز داریم به خیلی از بحث ها با توجه به ریشه های تاریخیش بحث بدیم. روایاتی هم که سبقه کلامی دارن اینها در یک بستر تاریخی شکل گرفتن، بدون مراجعه به اون بستر تاریخی فهم این روایات میسر نمیشه. اینی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن فقه ما به منزله تعلیقه بر فقه عام است، من یه معنی گسترده تر میخوام عرض کنم، حدیث ما هم به منزله تعلیق بر حدیث عام است. خیلی وقت ها یعنی در واقع
ناظر به حرف هایی هست که عامه مطرح میکنن و بدون شناخت اون حرف ها بسیار از این حدیث ها قابل فهم نیست. حالا این شما بحثش رو برمی دنبال میکنیم. آفالله بالا سیده و همه 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 همه